göz tutanı, səni mehriban istərəm. Könül sevər göz tutanı, səni mehriban istərəm, səni mehriban istərəm.
تو پیکنیکا ایریکا ایریکا یه طب عالی همین نزدیکا انتخاب تو کامل با ایریکا ایریکا
تونه ماهی فلفلی ایریکا. این صدای شستن زر بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده،
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
لحظه های نام وقتی انتخابت میشه چین چین، رنگی به غذا میده که دور سفره ها جمع شین. قرمزی نام طعم خوش غذا، کپ تازه یه چین چین لیکوپن داره. چین چین
رو به شیشه یه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی.
صبح قشنگیه، ببین دنیا چه رنگیه، کوکیه گلچی که باشه دنیای تو رنگی رنگیه. کوکیه سمارتیزیه، بهترین پذیراییه. کوکیه مارتیزی،
کوکی گرجی، بهترین پذیرایی.
ذرت بذار، پاستم بذار، این پچر هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
اوقاتتون خوب و خوش. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. در ادامه برنامه ها به مدت 20 دقیقه رادیو کتاب رو بشنوید.
رادیو کتاب، خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا و با سلامی گرم خدمت شما یاران همیشگی برنامه. دیشب شنیدید که مادر موشو به او گفت باید برود دنبال یک کار حسابی. موشو روز جمعه به خیابان رفت اما کاری پیدا نکرد. جلوی یک سینما بچه محصلا را دید که کارت تحصیلی به دست آمده بودند به سینما تا از تخفیف روز تعطیل استفاده کنند و فیلم ببینند. موشو چون کارت تحصیلی نداشت به سختی و بدون تخفیف بلیط تهیه کرد و رفت توی سالن. فیلم به علت کهنگی دائم پاره می شد و بچه ها سر و صدا می کردند. وضعیت سینما به هم خورد. مدیر سینما آمد بچه ها را به سالن انتظار برد تا تنبیهشان کنند. ناگهان در میان بچه ها موشو را دید. گفت موشو تو هم یونو اینا بودی؟ تو خودت سینمایی، تنبکت کو. اکنون به ادامه این ماجرا در قسمت سوم بازخوانی ما توجه بفرمایی. بچه ها پیک پیک خندیدن. موشو ناراحت شد و سرش را انداخت پایین. مدیر شلاق را آرام زد به شانه او. که صدای اسب در میاری، شلوغ میکنی ها؟ از سالن نمایش صدای نعره و فریاد و بزن بزن میامد. یکی از بچه ها گفت قول میدین دیگه شلوغ نکنیم آقا. مدیر سینما اخم کرد. همان بچه گفت حالا بریم تو سالن، فیلم داره تموم میشه. آقای سولتی عرق پیشانیش را با دستمان خشک کرد و گفت دلم به حالتون سوخت، آروم و ساکت برید تو مثل بچه آدم. بچه ها برای مدیر سینما کف زدند و هورا کشیدند. در همان حال دویدند به طرف سالن نمایش فیلم. کمی که گذشت هنوز فیلم تمام نشده بود که برق رفت. تو تاریکی سالن بچه ها غوغا کردند، جیغ زدند و سوپ زدند، تو سر کله هم زدند و فحش دادند. دم گرفتند که سولتی، آی سولتی، سینماد این قوتی. سولتی چرا قبه به دست آمد، نور انداخت چشم بچه ها و داد زد چه خبرتونه؟ بچه ها با صدای بلند گفتن برق نفت. کور که نیستم، میبینم. تقصیر سینما چیه؟ خب برقه، میره، دست من که نیست. ما پول دادیم باید فیلم رو ببینیم. وقتی برق نیست چجوری فیلم نشونتون بدن؟ بلنشید به دهی کار و زندگیتون. مگه شما خونه زندگی ندارین؟ فیلم دیدن که براتون نون آب نمیشه. شما تو کدوم خراب شده درس میخونید؟ به شما تربیت داد ندادن؟ بچه ها همه با هم داد دادن پول دادیم باید فیلم ببینیم. پولتون تو سرتون بخوره. 5 قرون دادید انگار سینما رو خریدین؟ همین رو هم که تا اینجا دیدید از سرتون زیاده، هفته بعد بیاید بقیه ببینید. تو گفتی ما باور کردیم، اون موقع باید بلیط تازه بخریم، مفتی که رامون نمیدی. حالا میگید چیکار کنم؟ برق رفته، به این زودیام نمیاد. فیلم با آخرش رسیده. میخواید برای اینکه خیالتون راحت کنم بقیه فیلمو براتون بگم؟ آتیسه آدم بعد جنسر و همون کچله که زورش زیاده از بالای برج میندازه پایینو میکشه. بعد دختره رو نجات میده و باهاش عروسی میکنه. سالای سال کنار هم به خوبی و خوشی زندگی میکنن و بچهای خوب و با ادبی مثل شما به جامعه تحویل میدن. همین. فیلم تموم شد. حالا در کمال نظم و ترتیب سالن ترک کنیم. بچه ها دوباره داد زدن ما نمیریم، میمونیم تا برق بیاد. برق به این زودی ها نمیاد. تازه برقم بیاد کسی نیست فیلم رو نشونتون بده. آپاراتچیمون دندونش درد میکرد گذاشت رفت. نه شما عمدن برق رو قطع کردیم، ما نمیریم. نصف شهر برق نداره، برید بیرون خودتون ببینید. حالا هرچی میخواد جیغ بزنید تا جون تنتون در بیاد. مدیر سینما این را که گفت چراغ قوهش رو خاموش کرد و از سالن نمایش فیلم بیرون رفت. بچه ها جیغ و ویغ کردن، فحش دادن و به صندلی ها و نیمکده ها لگد زدن. کنترلچی ها در خروجی سالن رو باز کردن. بچه ها خواناخوا از سالن آمدن بیرون. پسترهای تو راهرو رو پاره کردن و آمدن توی خیابان. دیدن واقعا برق رفته. آن وقت داستان فیلم را برای هم تعریف کردند. ادای صحنه‌های بزن بزن را درآوردند و دنبال هم دویدند. صدای شیهه اسب دهانشان در می آمد. از درخت های کنار خیابان بالا می رفتند، شاخه ها را می شکستند و با چوب شمشیربازی می کردند. موشو از دست فروش جلوی سینما عکس قهرمان فیلم را خرید، گذاشت توی جیبش. از نانوایی همانجا نانی خرید، از بقالی هم نوشابه ای. نشست همانجا نان و نوشابه را خورد و رفت به طرف قبرستان پیش مادرش. جمعه ها قبرستان خلوت بود. اینجا و آنجا سر چند تا قبر کسان مرده نشسته بودند و فاتحه می‌خواندند. آفتاب داغ بود و صدای گریه از گوشه و کنار قبرستان می‌آمد. موشو مادرش را دید. مریض احوال بود و پادرد داشت. با این حال می‌رنگید و آبپاش سنگین آب را می‌کشید و می‌برد که بریز در سر قبرها و پول بگیرد. تا چشمش افتاد به موشو داد زد: از صبح تا حالا کدوم گونی بودی؟ نرفتی پی کار؟ چیزی خوردی یا نه؟ موشو حرفی نزد. آبپاش را از مادرش گرفت و همراهش رفت سر قبرها. سر یکی از قبرها حسن پاسبان نشسته بود و فاتحه می‌خواند. تا موشو و مادرش را دید بلند شد احوال پرسی کرد. از مادر موشو پرسید: این بچه را آوردی قبرستون چه کار؟ پاسبان شاعر هم بود. موشو می شناختش. همان بود که یک بار موشو را برده بود کلانتری. مادر گفت: سرکار، این بچه بیکاره، دیگه درس نمی خونه، می خواد کار کنه. شما می تونین براش کار پیدا کنی؟ ثواب داره، در حقش پدری کنی. پاسبان شاعر به موشو نگاه کرد، گفت: ببینم چی میشه. به امید خدا هر کاری از دستم بر بیاد براش انجام میدم. تنبکشم براش درست میکنم که هنرش حفظ کنه. همین شد که موشو را برد داروخانه محل، سفارشش را کرد. موشو همان روز آنجا مشغول شد. توی زیرزمین داروخانه پماد زخم درست میکرد. پودر پنیسیلین و وازلین را ریخته بودن توی یک لگن، گذاشته بودن جلوش، گفته بودن آن را هم بزند، بعد با یک قاشق کوچک بریزد تو بوتی‌های کوچک و بزرگ. حسن پاسبان آمد تنبکش را گرفت، برد درست کرد، برایش آورد. به او قول داد برایش کارهایی بکند. میخواست تلافی آن دفعه ای که او را دستگیر کرده بود بکند. بوی دارو، بوی الکل، بوی وازلین تمام زیرزمین را پر کرده بود. موشو از این کار خوشش نمی آمد. عشق تنبک داشت. زیرزمین نمناک و دم کرده بود. صبح آفتاب نزده می آمد آنجا و آخر شب می رفت بیرون. نمی گذاشتن جلوی مشتری ها آفتابی بشود. خیلی به سخت می گذشت. برای او که تا این سن توی بازار و خیابان و کوچه ها ولگشته بود، زیرزمین خفه و پر از بوی دارو و قوطی و جعبه براش زندان بود. دلش میخواست آزاد باشد و برای مردم تنبک بزند. دستاش با قاشق و پماد و قوطی های داروخانه اخت نبود. بالاخره طاقت نیاورد. یک روز بلند شد، از زیرزمین داروخانه آمد بالا و آهسته به صاحب داروخانه گفت: خداحافظ، من رفتم. کجا؟ دنبال یک کار دیگه. چرا؟ کسی چیزی بهت گفت؟ نه، اینجا جای من نیست. خداحافظ. روز بعد موشو با مادرش توی بازار و خیابان دنبال کار میگشتند. از این دکان به آن دکان میرفتند. بقالی، قنادی، کتاب فروشی، کفاشی، بنایی، نجاری، آهنگری، نانوایی، خیاطی، عطاری، مسگری. مادر خسته شد، رفت دنبال کار خودش توی قبرستان. موشو تنها و سرگردان و گرسنه توی بازار میگشت. بازار پر از بوهای جوراجور بود. بوها تو دماغ موشو می پیچید و بیشتر گرسنه‌اش می کرد. دلش داشت ضعف می رفت. بوی گیاهان کوهی از عطاری، بوی شیرینی تازه از قنادی، بوی تخمه و نخودچی بوداده از آجیل فروشی، عطر چای از چای فروشی، بوی چرم، بوی پوست دباغی شده، بوی نان تازه، بوی کباب. موشو رسید ته بازار. دود کباب از کبابی آنجا نگهش داشت. آرام آرام تو دکان کبابی سرک کشید. زنها و مردان نشسته بودند و کباب با ریحان تازه می‌خوردند. موشو پول نداشت. برگشت و دوباره راه افتاد تو راسته بازار. لوله‌های نور که از سقف پایین می‌آمد عمودی می‌تابید. موشو رسید به بازار مسگرها. از آنجا پیچید رفت به طرف خیابان. رسید دم کلانتری. از سرباز دم در پرسید: سرکار، حسن آقا پاسبان هست؟ نه. چیکارش داری؟ با خودش کار دارم. مرخصیه، پس فردا میاد. اگه بگی چیکارش داری بهش میگم اومده بودی. قرار بود منو ببره رادیو با هم مصاحبه کنم. مصاحبه؟ برای چی؟ برای اینکه بنده هم تنبک بزنم. آره راست میگی، رادیو آشنا داره، بهش میگم پس فردا بیا. موشو از جلو کرانتری رد شد، رسید دم سینما. عکسای توی ویترین عوض شده بود، فیلم دیگری نمایش میدادند. موشو به عکسا نگاه کرد. مردی از توی اتومبیل تیراندازی میکرد. در عکس دیگر مردی از پشت درخت با هفتیرش نشانه رفته بود. در عکس دیگر مردی تیر خورده بود، دستش روی قلبش بود، داشت میافتاد. عکس دیگر زنی مچ زن دیگری را گرفته بود و میخواست هفتیری را از چنگش درآورد. موشو همه عکسای توی ویترین را خوب نگاه کرد و رفت به طرف قبرستان. مادرش آنجا نبود. هرچه گشت پیدایش نکرد. خسته بود. سر قبری نشست. مردی با صدای خوش قرآن میخواند. باد نرم توی قبرستان میپیچید. یک نفر نزدیک شد، نان و حلوا میداد. موشو نان و حلوا رو گرفت و خورد. سیر شد. روز بعد مادر دوباره با موشو را افتاد دنبال پیدا کردن کار. اوسا این بچه یتیمه، خدا رو خوش نمیاد بیکار بار بیا. دستشو بگیر سرشو گرم کن. ببین مادر، از شما چه پنون، دلم براش میسوزه، ولی برای من و دکونم خوب نیست اینجور شاگردی داشته باشن. اینو همه میشناسن، شهر کوچیکه. پس فردا مردم پشترم میگن فلانی بچه لوتی آورده تو دکونش کار کنه. نمیتونم مادر، ببرش جای دیگه، شاید بهش کار بدن. رفتن جای دیگر پیش محمود آقا. محمود آقا هم قبول نکرد، ولی شروع کرد به نصیحت کردن موشو. شاید در کار، نه این کار، همه کارا درستی و اعتماد پسر جون. سعی کن هر جا که بهت کار دادن تو کارشون فضولی نکنی. من خودم وقتی از ده اومدم پیش رمزون بقال شاگرد شدم. ته دکون رمزون انبارش بود. قند و شکر که می آوردن من باید اونا رو رکول می گرفتم و می بردم تو انبار. ده دوازده سال داشتم. گونی های سنگین رو با چه بدبختی می بردم تو انبار. بماند. وقتی گونی ها رو می بردم از درز گونی ها شکر و خاک قند ها می ریخت رو زمین. چون بعضی از گونی ها تهشون سوراخ بود. به هر حال بعد از اینکه گونی ها رو می بردم تو انبار باید جارو برمی داشتم و شکر ها و خاک قند ها رو از کف دکون و انبار جارو می کردم و می ریختم تو کیسه. آخر شب یک کسی میومد اون کیسه پر از شکر و خاک قندای جارو شده رو از اوسام میخرید. خاک و کثافتایی که از ته کفشام اون روز زمین ریخته شده بودم قاطی اونا بود. من نمیدونستم که اون شخص اینا رو برای چی میخره و با اونا چیکار میکنه. بالاخره فهمیدم که با اونا آب نبات درست میکنه و میاره میده به بقالیا که به بچه مدرسه یا بفروشن. نزدیک بقالی ما مدرسه دخترونه بود. بچه ها که از مدرسه تعطیل می شدن می اومدن دم دکونا جمع می شدن و یک قرون می دادن و از اون آب نبات ها می خریدن. دلم به حالشون می سوخت. یه روز به بقال گفتم اوسا این آب نبات ها بچه ها رو مریض می کنه. اینا همش پر از خاک و کثافته. خودم جمع کردم و می دونم. ببین رنگ بچه ها چقدر زرد شده، مال همین هاست. گفت اولا که خاک غنده و شکرهای ما رو تو آب می جوشونن و از صافی رد می کنن. هیچ عیبی نداره. نگران نباش، زردی رنگ بچه هم مال آب نبات های ما نیست، مال اینه که غذای درست حسابی نمیخورن. اگه میخوای اینجا کار کنی باید چشمتو درویش کنی و اینجور فضولی ها نداشته باشی. حالی چود؟ گفتم بله استاد. همین شد که از اون به بعد شاگرد خوبی شدم و تو کارش فضولی نکردم و همونجا موندم. کم کم بزرگ شدم و استاد دختر خواهرشو داد به. چون شاگرد خوبی بودم یواش یواش روزگارم از این رو به اون رو شد و خودم صاحب دکون شدم. حالا تو هم پسر خوب آقا موشو، هر جا که بهت کار دادن سعی کن سرت بندازی پایین و کارت رو بکنی. کاری به کار هیچ چیز نداشته باش. گفتی داروخانه رو ول کردی؟ چرا؟ دوست نداشتم اونجا کار کنم، کار خوبی نبود. یعنی چه؟ کار که خوب و بد نداره. هر کاری که برای زحمت بکشی و پول حلال ازش در بیاری خوبه. من نمیتونم بهت کار بدم، ولی هر جا رفتی سعی کن کارتو دوست داشته باشی. موشو به مادرش دست از پا دراستر راه افتادن پی یک کار دیگر. رسیدن به یک قنادی. خب دوستان عزیز، سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان مشک بر پوست اثر هوشنگ مرادی کرمانی تقدیم حضورتان شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت چهارم این اثر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر، شما شنونده رادیو فرهنگید.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمیه نجفی در بنیاد ایران شناسی که در اولین وبینار تخصصی بین‌المللی ایران شناسی با عنوان بررسی جایگاه ایران شناسی در بنگلادش حضور پیدا کردیم در این مکان فرهنگی تا گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای دکتر حامد فروزان، معاون اطلاع رسانی و همکاری های بین المللی بنیاد ایران شناسی. من حضورشون سلام عرض میکنم. سوالی که ازشون دارم این هستش که در خصوص ایران شناسی و وضعیت ایران شناسی در کشور بنگلادش چگونه هستش. درود بر شما، خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شنوندگان عزیز. سابقه تمدنی ایران از گذشته، یعنی از تمدن ایران باستان و آنچه که تمدن ایران پس از اسلام و در آینده تمدن نوین اسلامی ایرانی که انشاءالله در آینده شاهدش خواهیم بود، به شدت برای کشور بنگلادش مهمه. یعنی هم به این سابقه تمدنی نگاه میکنن و هم به آینده تمدنی ایران، و این قطعا در روابط میان فرهنگی ایران و بنگلادش مؤثر هست. نکته مهم اینه که خب ما الحمدلله با توجه به استقبالی که در بنگلادش در موضوع ایران شناسی و زبان ادبیات فارسی وجود داره، با کمک رایزنی فرهنگی ایران در بنگلادش تأسیس کرسی ایران شناسی رو در دانشگاه بنگلادش خواهیم داشت. انشالله در آینده نزدیک مرکز ایران شناسی یا بنیاد ایران شناسی در بنگلادش تأسیس خواهد شد و استقبال هم میکنیم از برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی ایران شناسی برای بنگلادشی‌ها. و البته امروز هم اعلام کردیم یه خبر خوب هم به دانشجویان زبان فارسی و ایران شناسی در بنگلادش دادیم که چند نفر از سهمیه بورسیه رشته ایران شناسی رو با در واقع مدیریت رایزن فرهنگی ایران در بنگلادش برای اساتید و دانشجویان بنگلادشی در نظر گرفتیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. تا سلامی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
گفتاریش
پاستم بذار.
پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی سابین.
این صدای شستن زب بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده،
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره. تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
صبح قشنگیه، ببین دنیا چه رنگیه، کوکیه گرجی که باشه دنیای تو رنگی رنگیه. کوکی یه اسمارتیزیه، بهترین پذیراییه. کوکیه اسمارتیزی،
کوکیه گرجی، بهترین پذیرایی.
لحظه های نام وقتی انتخابت میشه چین چین، رنگی به غذا میده که دور سفره ها جمع شین. برمسی نام طعم خوش غذا، کپ تازه یه چین چین لیکوپن داره چین چین.
رب شیشه یه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی.
رادیو فرهنگ همراه لحظه های شما.
سبزی سر چمن، سرخی خون من،
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره. هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن.
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم‌ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند.
جایی که دل هر ایرانی ریشه در وسعتش داره، جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران.
ایران،
ای ایران، ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زبان ای روشنگر دنیای من به جهان، تو به من